منزلت داریست، این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
نجم و سمد قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سمد قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سمد آياتي
قرآن قرآن روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربة الوسطاس قرآن، روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربة الوسطاس قرآن، قرآن
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سمانا شمس هدانا، زر هوانا قرآنا. نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سمانا شمس هدانا، زر هوانا قرآنا.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی، کارشناس ارجمند ورمرا.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان گرامی. بحث ما در زیبا زیستن مؤمنان بود و زیبایی هایی را که ائمه معصومین در نیایش ها و دعاهای خیش از آن سخن گفته است در محضر شما در طی چند برنامه بیان کردیم. در این برنامه سخنانی را از پیشوایان معصوم در دعای مجیر که یکی از دعاهای بسیار بسیار مفید و پرمحتواست و مرحوم محدث قمی اون را در کتاب مفاتح الجنان ذکر کرده است، بخشهای از این دعا را مرور می کنیم. در بخشی از این دعا آمده است: سبحانک یا جلیل تعالیت یا جمیل اجرنا من النار یا مجیر منزهی تو ای خجسته جلیل ای خجسته برتری تو ای زیبا تعالیت یعنی والا و برترین هستی اجرنا من النار یا مجیر ما را از آتش جهنم پناه ده. در فقره دیگر از همین دعای شریف این گونه آمده است: سبحانک یا جمال تعالیت یا جلال اجرنا من النار یا مجیر منزهی تو ای زیبا برتری تو ای خجسته پناه من ده از آتش ای پناه دهنده. می بینیم که امام علیه السلام که این دعا از دعاهای معصوره است که از پیشوایان معصوم ما به ما رسیده است، می فرماید منزه تو ای جمال. من در یک برنامه دیگری هم توضیح دادم که فرق است بین جمال و جمیل. جمیل یعنی صاحب جمال، اما جمال خود اون زیبایی را می گوین. لذا در این دعای شریفه می فرماید سبحانک یا جمال منزه تو از هر عیب و نقص و از هر زشتی و بدی پیراسته ای، ای کسی که تو خود جمال هستی و تو خود زیبایی هستی. و بعد در فقره دوم می فرماید یا جلال، در همان زمانی که جمال هستی و خود زیبایی هستی، در همان زمان تو برتر و صاحب جلال و شکوهی هستی که این شکوه تو برخواسته از اون زیبایی توست، زیرا که اگر یک شیء زیبا باشد شکوهمند است و شکوه او انسانها و موجودات دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. و لذا می فرماید یا جلال، ای کسی که تو صاحب جلالت هستی و صاحب شکوه هستی و این شکوه مندی تو را برتری داده است و این شکوه مندی برخواسته از زیبا بودن توست، ای کسی که این هر دو صفت رو داری ما را از آتش جهنم پناه ده که تو تنها پناه دهنده هستی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین که از طریق سایت شنونده برنامه باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتر.
رحمان، رحمان، رحمان یا رحمان، ساعدنی.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمن را تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کار نابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که 22 خرداد 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در شهر کرد ولایت چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بناهن همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بناهن عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطر نشان کردند. عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر عامل دین بود که امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از آن عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام دیکتاتور معدوم عراق به منظور از پا درآوردن انقلاب موجب مسئولیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی با آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطر نشان کردند. القاء بی آیندگی، بنبست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام هرات یکی از نهادهایی است که عمدتاً با کمک‌های مردمی به یاری و فقرا و نیازمندان می‌شتابد. نظیر احمد رضایی مدیر این مؤسسه می‌گوید آنان تلاش می‌کنند تا در این شرایط بد اقتصادی نیازمندانی که محتاج نان شبشان هستند گرسنه نمانند. در این زمینه گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از هرات بشنوید.
فقر، بیکاری و نبود شرایط خوب برای زندگی هزاران تن از مردم افغانستان را با هزاران مشکل روبرو کرده و هر روز بیشتر از روز قبل این نگرانی ها بیشتر می شود. شمار زیادی از شهروندان غرب افغانستان به منظور پیدا کردن کار و درآمد بخور و نمیر حتی مجبور شدند راه سفر در پیش بگیرند و به کشورهای دور و نزدیک آواره شوند. و کسانی که در کشور باقی ماندند و این مشکلات فزاینده بار سنگین زندگی را برایشان سنگین تر کرده است، برای زنده ماندن و فرار از گرسنگی خود و فرزندانشان دست نیاز به سمت مؤسسه ها و افراد ثروتمند دراز کردند. در این میان هستند کسانی که رحم و مهربانی پیشهشان است و هر آنچه که دارند با افراد نیازمند جامعه قسمت می کنند تا رضای خداوند بزرگ را به دست آورند. مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام یک از همین نهادهایی است که عمدتاً با کمک های مردمی سرپای ایستاده و هنوز هم فقرا و مساکین را از یاد نبرده است. نظیر احمد رضایی مدیر مؤسسه خیریه سید شهدا با تاکید بر اینکه کمک به نیازمندان جزء وظایف هر مسلمان است اظهار داشت این مؤسسه تمام تلاش خود را به خرج داده است تا در این شرایط بد اقتصادی نیازمندانی که محتاج نان شبشان هستند گرسنه نمانند. رضایی تصریح کرد بر علاوه کمک های مالی این مؤسسه برنامه توزیع غذای گرم را نیز روی دست دارد و تاکنون برای صدها تن از شهروندان نیازمند ولایت هرات غذا توزیع کرده است.
ما از اول سال 1401 خورشیدی از اول حمل تا به امروز حدوداً 65,000 پرس هزار آماده کردیم و به فامیل های مستحق و بی‌وزاعت به مناطق و افراد تحت پوشش جامعه توزیم.
سری زدیم به محل توزیع غذای گرم که از کمک های مردم هرات برای مستحقین آماده شده است. سید ابراهیم حسینی عضو این مؤسسه خیریه و مسئول توزیع غذا برای نیازمندان میگوید کمک به افراد مستضعف را نباید فراموش کنیم، چرا که دین مقدس اسلام ما را به آن امر کرده و سرپیچی از آن گناه بزرگی است. وی با بیان این که در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است تا به کمک و همیاری فقرا و نیازمندان بشتابیم و از آنان دستگیری کنیم.
یک قدم در راه خدا برداری، هزارها قدم خداوند تو را به لیاد نجات میده و این کار خیر نصیب هر کس میشه. هر کس توانی کار نداره، بعضی هست که توانی کار دارن میرن شوق این کار دارن، بعضی هست که توفیق خدا از اینا گرفته نمیتونن. اگر کسی بتونه خدمتی به جامعه، به مردم محروم جامعه، به دوست خود، به همسایه خود، به هموطن خود بتونه خدمتی بکنه، چیز اقتصادی غیر اقتصادی کمکی بکنه، خداوند انشاءالله بیفته نمیداره.
در آن سوی دروازه مؤسسه مردمی صف کشیدند که فقر، ناداری و مشکلات زندگی آنان را به ستوه آورده و از این روزگار گلایه ها دارند. آنان از مسئولان محلی می خواهند تا زمینه های کار را برایشان مساعد کنند. شماری از این افراد با اشاره بر این که علاوه بر نبود شغل و کار مناسب، قیمت مواد غذایی و سوخت نیز هر روز افزایش می یابد، از افرادی که توان مالی بهتری دارند می خواهند تا به افراد نیازمند کمک های انسان دوستانه ایشان را دریغ نکنند. یکی از شهروندان هرات که برای دریافت غذا هم برای خودش و هم برای اعضای خانواده اینجا آمده بود گفت این وضعیت اصلا قابل تحمل نیست و باید برای پایان رنج و درد مردم افغانستان و ایجاد کار برای آنان تلاش های ملی و بین المللی بیشتر بشود.
تقاضا داریم که مسئولین خیریه چی خارجن چی داخلن انشاءالله کمک کنن که وضع افغانستان خرابه. وضع افغانستان خیلی میبینه که خرابه، برای همین بیوزن ها بچه ایتیم انشاءالله کمک بچه. این چیزی در توان این هست انشاءالله قضای مثلا محلی جنی چیزی برای از اینا کمک کنن انشاءالله تا اینا برامن شن از کمک کنن.
کارشناسان امور اما بر این باورند که کمک های مقطعی این مؤسسه ها برای نیازمندان کارساز نیست و باید مسئولان حکومت موقت طالبان در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی زمینه های کار را برای شهروندان افغانستان مساعد سازند و تلاش برای پایان فقر و بیکاری را مضاعف کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرد با توجه به موافقت کابل و تهران بر لزوم اجرای معاهده حقابه میان دو کشور، تأسیسات مشترک ایجاد خواهد شد. وزارت آب و انرژی طالبان گفت در از سفر اخیر هیئت طالبان به ایران مقرر شده که حقابه بر اساس معاهده میان دو کشور انجام شد و موافقت شد که به دلیل غیر نرمال بودن سال روان بر این اساس حقابه پرداخت گردد. رئیس آبهای فرامرزی طالبان در این خصوص گفت با هدف پرداخت حقابه قرار است تأسیسات مشترک و ابزار سنجش آب ساخته شود و افزود طرفین در نشست اخیر در تهران بر ضرورت اجرای کامل معاهده تاکید کردند و در حال حاضر مشکل در سه نقطه است که از این نقاط آب به طرف ایرانی تحویل داده می شود. پیش از این وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان در خصوص سفر اخیر هیئتی از این وزارتخانه به ایران گفته بود که هیئت این وزارتخانه در 25مین نشست کمیساریای آب رودخانه هیرمند هلمند در تهران از تاریخ 25 تا 27 جوزا و با ریاست مجیب الرحمن عمر آخوندزاده معاون این وزارتخانه حضور یافته است. وزارت انرژی دولت موقت طالبان گفته است که در این نشست با طرف ایرانی در خصوص مشکلات اجرای حقابه ایران رایزنی کرده است. کمیسیون آب هیرمند سالانه دو بار جلسه برگزار کرده و آخرین نشست آن با حضور مقامات دو کشور ایران و افغانستان در ولایت نیمروز برگزار شده بود. پیش از این مقامات طالبان بر اجرای کامل حقابه ایران و افغانستان تاکید کرده بودند. منابع محلی در ولایت غور میگویند که در برخی نقاط کوهستانی این ولایت برف باریده است. همچنین باشندگان ولایت بامیان با انتشار تصاویری از بارش برف در این ولایت خبر دادند. این در حالی است که به علت ریزش باران در ولایت‌های سرپل و بدخشان سیلاب برخی آسیب‌ها به مردم وارد شده است. آگاه مسائل سیاسی گفت طالبان باید در فکر کسب مشروعیت داخلی باشند. مصطفی علیزاده در گفتگو با رادیو دری گفت طالبان در برخی موارد کوتاه آمدند زیرا ناچار بودند، اما مسیری که آنان برای کسب مشروعیت طی می‌کنند مسیر اشتباهی است زیرا بر مشروعیت خارجی تمرکز کردند.
طالبان بارها گفتند و ایر باز هم بر شما میگن و در آینده هم خود این سخنان ما از گروه طالبان و از افراد کلیدی طالبان خواهد شنیدیم. حکومت طالبان همه شمول هستند. این شک در این نداشته باشین. از دید طالبان، نه از دید من، از دید طالبان افرادی که 20 سال با طالبان یک جا بودن، 20 سال اینها در کوه ها، دشت ها، گرسنگی و تشنگی اینها سپری کردن و با من ایدولوژی و با من فکر آمدن پیروز میدان جنگ و مبارزه سیاسی شدن، حقشان است. امین افراد میتونن بر اساس دید طالبان حکومتشان شکل بدن و امتیاز بگیرن. بر اساس دید طالبان بحث حکومت مشمول هیچ مشکلی نداره. تو از دید طالبان این حکومت مشمول هستن، از همه اقوام هستن، این بر اساس دید طالبان هستن. اما آنچه که طالبان میخوان، آنچه که جامعه جهانی میخوان، با آنچه که طالبان میخوان مکمل و در کل در تضاد قرار دارد. ببینید حکومت همه شمول ما شما میگوین باید یک تعریف شود. حکومت همه شمول یعنی چی؟ امروز طالبان ادعا داره که هم از همه اقوام افغانستان در درون طالبان هستن، از برادران هزاری ما شما گرفته تا برادران ازبک ما شما و تاجیک شما. اما یک چیز میخوام صراحت مطرح کنم، حضور افراد از اقوام مختلف درست در بدنی قدرت و در بدنی نظام سیاسی باید باشد، اما نه به صورت سمبولیک، نه به صورت سیستماتیک، نه به صورت اینکه اینها ما مزرد میخوایم از بعض افرادی که من نمیخوام اسمشان رو ببرم، امروز موین و افراد هستن که بوت بامیان رو فقط اینها نشستن و هیچ حرف از اینها بیرون نمیشن، هیچ صلاحیتی ندارن اینها. مسئولیت دارد به عنوان موین، به عنوان وزیر و اما به عنوان رئیس، اما اینها مسئولیت ندارن. این چنین حکومتی من فکر نکنم فراگیر باشد. ببینید در زمانی که تناقض دیدگاه و تضاد میان طالبان و جامعه جهانی قرار میگیرند، ببینید طالبان در برخی موارد کوتاه آمدن و ناچار به کوتاه آمدن هستند. طالبان اگر به دنبال مشروعیت هستند، ما قبلا هم اشاره کردیم در برنامه‌های قبلی و حالا بازم میگم، طالبان مسیر مشروعیت کاملا اشتباه حرکت کرده هستند. مسیری که طالبان حرکت میکنند مسیری نیست که اینها را مشروعیت بدن. طالبان باید به دنبال مشروعیت داخلی حرکت کنند، رضایت مردم، حمایت مردم، دست گرفتن مردم، حل کردن بحران اقتصادی مردم. آن زمان است که مردم در کنار حکومت امارت اسلامی ایستاده میشن و از امارات عملا حمایت میکنند. اما طالبان برعکس فوکس روی سیاست خارجی انداختن و حمایت خارجی و مشروعیت خارجی. ببینید طالبان چند چیز باید در فکر خود داشته باشند. هیچ توقعی از کنفرانس اسلامی، از کشورهای اسلامی نباید داشته باشد که اینها را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که آمریکا طالبان را به رسمیت نشناسد، هیچ قدرت در سطح نظام بین الملل طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت از جمله کشورهای اسلامی، چون کشورهای اسلامی امروزه تصمیم گیرنده اول و آخر و این کنفرانس اسلامی که ما شما داریم اینها تصمیم گیرنده اول و آخر نیستند. در تناقض دیدگاهی که میان طالبان و جامعه جهانی به وجود آمدند، آنچه من فکر میکنم با مرور زمان طالبان تحت فشار قرار خواهد گرفت، با مرور زمان طالبان تن خواهد داد به خواسته های جامعه جهانی و ناچار است. اگر چنین چیزی شکل نگیره و طالبان چنین چیز قبول نکند، متاسفانه فشارهای جامعه جهانی بیشتر میشد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از شما. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
برادر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
برادر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا میستادگاه بعدی چقدر است؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایید.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشتر در نشست خبری با سردار بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان که به تهران سفر کرده بود، اظهار داشت در افغانستان باید دولتی فراگیر تشکیل شود تا برای این کشور امنیت ایجاد کند. وی با بیان اینکه در این مذاکرات مشخص شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان به هم نزدیک است، تاکید کرد: معتقد هستیم در افغانستان باید دولتی فراگیر با نمایندگی از تمام احزاب سیاسی و اقوام به وجود آید.
در این مذاکرات معلوم شد که دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان دیدگاه بسیار نزدیک به همه. معتقدیم در افغانستان باید دولتی فراگیر که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه‌های سیاسی و از همه اقوام باید وجود داشته باشه و این میتونه برای کشور افغانستان ایجاد امنیت بکنه. ادامه بحث‌های انجام شده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان مورد تاکید قرار گرفت. مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه و حتماً اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست، بلکه مشکل سازه.
مراسم روز جهانی پناهنده روز گذشته با حضور مسئولان و مقامات زیربط ولایت خراسان رضوی، مسئولان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نهادهای افغانستانی فعال در جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از شخصیت‌ها و نمایندگان اقشار مختلف جامعه مهاجرین در مشهد آغاز به کار کرد. همایش مربوطه تحت عنوان همایش وطن مهر، ویژه برنامه همدلی به مناسبت روز جهانی پناهنده، روز گذشته با برنامه‌های مختلفی برگزار شد، اما برنامه‌های جنبی این مراسم همچنان تا روزهای آینده ادامه خواهد داشت. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات سید ابوطالب مظفری، دبیر این همایش را بشنوید که پیشتر در همین رابطه در گفتگو با ما داشت.
برنامه روز جهانی پناهنده یک برنامه‌ای هست که هر ساله با حمایت سازمان ملل متحد در جهان برگزار میشه با یک شعاری و سالهای قبل هم در ایران برگزار میشد در هر شهر جداگانه از جمله در مشهد. از جمله این در دو سالی که گذشت به دلیل کرونا این مراسم برگزار نشد و این سال بعد از یک وقفه باز به مرتبه دایر شده. این برنامه در دو بخش هست در مشهد، یکی همایش هست که دوشنبه در تالار شهر میدان شهدا که در این همایش سخنرانی دکلمه تقدیر از چهره های شاخص مهاجرین و اونهایی که خدمت کردن برای مهاجرین یا کسانی که رتبه های علمی دارند نخبگان و همینطور از تعدادی از شخصیت هایی که در اداره آموزش پرورش جاهای مختلف از ایرانی ها که باز خدماتی در این سالها نسبت به مهاجرین داشتن. و چند روز بعد یک برنامه نمایشگاه هم دارن که در بازار ملل در ابتدای جاده شهید آوینی گلشهر اونجا تدارک میشه. اونجا نمایشگاه هنری هست که آثار خطاطان و هنرمندان و نقاشان مختلف رشته های مختلف جمع‌آوری شده و به نمایش گذاشته شده و در کنارش برنامه غرفه هایی هم هست که بیانگر توانمندی های مهاجرین هست، یعنی نهادهای مهاجرین اونجا از خودشان و از فعالیت هایشان در این سالها گویرایه گزارش میکنه و محصولاتشون رو به نمایش میذاره. در کنار این برنامه، این در اون که 5 روز هست از در حقیقت تا آخر هفته، از اول هفته تا آخر هفته دایر میشه، برنامه های جنبی هم هست مثل شب شعر، مثل تالارهای گفتگو، مثل ورکشاپ. هر روزی اختصاص به یک موضوع خواهد داشت که در اون موضوع اصناف مختلف مهاجرین میان به ارائه یک موضوع میپردازه. من از همین طریق رسانه شما از مهاجرینی که ساکن استان خراسان هست اگر بشه خواهش کنم که از این برنامه استقبال کنن، در نمایخوستن در روزهای نمایشگاه شرکت کنن، اونجا آشنا میشن با روند بسیاری از مسائل امکاناتی که جامعه مهاجر داره و همینطور نهادهایی که خدمت میکنن به مهاجر، از اینها آشنا میشن، خصوصا کسانی که تازه آمدن و نسبت به این گونه امور وقوف چندانی ندارن. با توجه به اینکه در سالهای اخیر یعنی موضوع پناهندگی در این دو دهه اخیر خیلی گسترش و شیوع عام پیدا کرده و تبدیل شده به یک مسئله جهانی که همه کشورها را به نحوی با خودش درگیر کرده، خب قضیه مهم معاصر ماست. از این جهت مهم هست و ناگزیر کشورها امتیازات را برنامه‌ریزی‌های را در این باره داشته و دارد و این بستگی به کشورهای مختلف دارد و امکانات اون کشورها. و ما اگر در ایران نگاه بکنیم، خب یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان همین جمهوری اسلامی ایران هست که می‌بینیم با توجه به این وضعیت جدید و سیل جدید پناهندگان افغانستانی، خب اینها خیلی کمک کردن و مرزها را در این رابطه تسهیل کردن و الان هم در داخل شهرها به این مهاجران که تازه آمده اینها رو ثبت نام میکنن، نوعی مسیر قانونی شدن اینها پیموده میشه. به نظر من اینها امتیازاتی است که با درک شرایط موجود کشورها گرفته و از جمله جمهوری اسلامی ایران هم در این رابطه اقدامات خیلی خوب و مؤثر را انجام داد.
اظهارات سید ابوطالب مظفری دبیر همایش روز جهانی پناهنده را در مشهد میشنیدید. سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با ما ضمن تبریک روز جهانی پناهنده به تمام پناهندگان تاکید کرد پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در قلب ایرانی ها جای دارند و تلاش می شود در حوزه های مختلف بهترین خدمات به آنان ارائه شود. دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات آقای قاسمی را بشنوید.
سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم خدمتتون و از این فرصتی که در اختیار من گذاشته شده تشکر بکنم و استفاده بکنم. البته روز پناهنده رو به همه پناهندگان سراسر دنیا و علل خصوص پناهندگان داخل ایران و مخصوصا داخل استان خراسان رضوی تبریک عرض میکنم. هرچند این روز به شکل نمادین برگزار میشه، ولی واقعا پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در قلب ما ایرانی ها جا دارن و سابقه و تاریخ ایران هم نشون داده که در واقع ما در این حوزه تمام سعیمون رو کردیم که در واقع رسم مهمان نوازی رو ادا بود. نکته سومی که میخوام عرض بکنم، خب میدونیم که واقعا شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی و فرهنگی جوامع به دلیل مشکلات عدیده ای که در دنیا به وجود اومده واقعا دستخوش بسیاری از تحولات شده و حتی در جوامع برخوردارم بنا به دلایل متعدد واقعا تنگناهای ایجاد شده. لکن خب همینجوری که همه شاهد هستن، حتی جهانیان شاهد هستن، جمهوری اسلامی ایران با نگاه سخاوتمندانه و مهربانانه نسبت به پناهندگان در واقع داره رفتار میکنه. ما در استان خراسان رضوی علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های مردمی خود مردم ایران، هم ظرفیت های مردمی خود پناهندگان و خیریه ها و تجار و سرمایه گذاران و هم البته اندک کمک های بسیار ناچیزی که جوامع در واقع و مراکز بین المللی دارن میکنن، در حوزه اشتغال، تحصیل و بهداشت و فرهنگ تلاش و سعیمون اینه که در واقع بهترین خدمات رو ارائه بدیم. میدونین حداقل در حوزه بهداشتی و در حوزه تحصیلی واقعا شرایط در واقع خوبی نیست، ولی با تمام این وجود تمام خدماتی که در واقع اتباع ایرانی دارن استفاده میکنن، جامعه پناهندگان هم دارن استفاده میکنن، علل خصوص این در واقع طیفی که به عنوان جدید الورودین در واقع وارد کشور شدن و وارد استان شدن و الان برخوردار از بخشی از خدمات هستن و ما واقعا به خصوص در حوزه کودکان و زنان تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که خدایی نکرده در این موضوع قصور اتفاق نیفته، چون مستقیما تمام در واقع مشکلاتش اولا که برمیگرده به مردم ما و جامعه ما و در ثانی به هر صورت اتفاقیه که افتاده و ممکنه در هر کشوری این رخداد روی بده. لذا انتظار اینه که کشورهای همسایه در این مواقع بحرانی به داد و کمک هم دیگه برسن. ما الان در حال سرشماری اتباع غیر مجاز هستیم با توجه به اینی که در واقع تا 1-4 این ترم در واقع قرار پابرجا باشه. از همین تریبون و از همین رسانه میخوام استفاده کنم و خواهش بکنم از کلیه اتباع غیر مجازی که در ایران هستن مراجعه بکنن و از این فرصتی که جمهوری اسلامی ایران قرار داده استفاده بکنن.
ما معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران با تاکید بر اینکه طرح سرشماری اتباعی افغان دیگر تمدید نمی شود هشدار داد مهاجران فاقد مدارکی که تا روز چهارشنبه یکم سرطان به دفاتر کفالت و پیشخوان دولت مراجعه نکنند به سرعت از کشور اخراج می شوند. مجید میر احمدی گفت طرح سرشماری اتباعی افغان از اول ثور آغاز شد و تا یکم سرطان ادامه دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. میر احمدی افزود در این مدت 2,270,000 تبعی افغانستانی خود را به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر ایران معرفی کردند که این افراد تا پایان ماه میزان در این کشور اجازه اقامت دارند. وی اضافه کرد پس از ماه میزان به کسانی که باید کشور را ترک کنند و کسانی که اجازه ماندن و تمدید اقامت موقت دارند اطلاع رسانی خواهد شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران عوامل مؤثر در تمدید اقامت موقت اتباعی افغانستانی را نداشتن سوی پیشینه و سوابق مجرمانه، حضور نداشتن در جریان‌های تفرقه افکن و گروه‌های وابسته به تفکرات تکفیری و نیز اعتقاد به اتحاد جهان اسلام برشمرد. میر احمدی اظهار کرد از سوی دیگر اقامت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نخبگان و برجستگان علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی و نیز اقامت موقت افرادی همچون کارگران که حرفه‌شان مورد نیاز کشور است تمدید خواهد شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران بر اساس معیارهای اسلامی، انسانی و با حفظ مصالح در بین کشورهای منطقه بیشترین بار پناهندگان را بر دوش می‌کشد. حسن کاظمی قمی در توییتی به مناسبت 20 جون، 30 جوزا، روز جهانی پناهنده نوشت عملکرد مدعیان حقوق بشر در پذیرش پناهندگان افغانستانی، سوری، عراقی و برتر دانستن پناهندگان اوکراینی خلاف ادعای هاست. کاظمی قمی افزود ایران بدون حمایت سازمان‌های مدعی بین المللی در بحران اخیر افغانستان صدها هزار پناهجوی جدید را در خود جای داده و میلیون‌ها پناهنده را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از 14 مهمان نوازی ایران و پاکستان از مهاجرین افغان قدردانی کرد و گفت این دو کشور همسایه با پناه دادن میلیون ها مهاجر در 4 دهه گذشته مسئولیت اسلامی خود را ادا کردند. شیر محمد عباس استانکزای گفت ما از کشورهای همسایه می خواهیم در رابطه با مهمان نوازی از مهاجرین تا مساعد شدن زمینه بازگشت آنان صبور باشند و با مهاجرین رفتار اسلامی داشته باشند. استانکزای از کشورهای همسایه افغانستان نیز خواست مرزهای خود را باز گذاشته و سهولت‌های ایجاد کنند تا افغان‌ها از روابط تجاری، سیاسی و آموزشی با آنها استفاده کنند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان هم در سخنانی به مناسبت روز جهانی پناهنده با قدردانی از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران از پناهجویان افغان گفت افغانستان حدود 7 میلیون مهاجر در کشورهای مختلف دارد که 3 میلیون نفر از آنها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما میخواییم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو در این نشر میشه. همراه میشویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
دارم. میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پدرانه، تنظیم برای رادیو محمد علوی.
مادر جان
بله اینال میایم.
بیا یک لحظه. بیا
بله جان مادر. چی شده؟
چی شد؟ به پدر جان گفتم؟
به پدر جان چی رو باید میگفتم جیم؟
دقیقا مرا آزار نتیم مادر جان، خودتان خوب میفهمم که منظورم چی است. توفه فراغت از درس خودم میگم. یاد کردن یا نه؟
یادت رفته که پدر جانت پیش روی اردوی ما گفت که خودت غافل گیر خواد کرد؟
گفت یا نه؟ میدانم مادر جان، یادم هم نرفته. ولی خوش ندارم که پدرم یک کد پیسه مصرف کنم، یک چیزام بگیره که با طب دل من نباشه.
حال اون موتره که تو گفتی فکر خودت هست یا که جولیا نامزادت گفته؟
نه بابا، جولیا از چیز هیچ خبر نداره. میخواییم که غافلگیرش کنه مادر.
خب
میخواییم که وقتی من را در اون موتر میبینه چشماش بلق بلق بره. ای
بچه نازنی،
چی فایده شما با پدر می جیاد نکردی؟ خب
تو باز دست شما جوانا، تو باز دست شما. ما با گوشه و کنایه با پدر جانت فاماندم که خودت چی خوش داری. دیگهش دیگه دواده پدرت است که چی خواد کرد.
خب باز پدرم چی گفت؟ قبول کرد یعنی؟
پدرت که خوب میشناسی بچه.
خب
هیچ وقت آدم از کارهای زو از چیزایی که میگه سر در نمیاره. ولی تو چورتش نکو، پدرت خودت خیلی دوست داره بچه. حتما اون موتره که خودت خوش کردی و خوش داری برات میخره. خوصه نخوی قدر کدام وقت امی با آرزوی تو را برآورده نکده که آله نکنه.
چی بگویم؟ خب نمیدونم مادر جان، همین زمان چقدر کنتر میشه. هیچ روز شب نمیشه، شب صبح نمیشه. فقط بگوی زمان متوقف شده، استاد شده.
بچه قندم، هر چیز متوقف شده زمان متوقف نمیشه دیگه.
خب خیمه خاطرم جمع باشه مادر جانا.
بهتر است که به پدر جانت اعتماد کنی قربانت شد.
خب
اگه پدرت گفته که خودت غافل گیر میکنه و حتما این کار میکنه.
خدا کنه.
میفهمی که سر قول خود است.
خدا از دانتون بشنه. چیزی به فراغت ما از تحصیل نمانده بود. دانشگاه ما و درسایم خلاص می شد. زمان ولی به کندی تیر می شد. بیشتر به این خاطر که پدرم وعده داده بود که برای فراغت از تحصیل ما یک تحفه خوب برم بخره. با قول خودش مرا سورپرایز یا غافلگیر می کنه. پدرم این کار می تانست، چون فابریکه دار بود. مشکل مالی هم نداشت. یعنی پدرم اگه دلش می خواست هر تحفه می تانست برم بخره.
روز بخیر آقا.
روزتان بخیر، بسیار خوش آمدین. من در خدمتتون هستم. امر و فرمایش.
زنده باشم، تشکر. خب کدام موتر، کدام موتر؟ بخشش آقا.
بفرمایید.
قیمت اونو موتر چند است؟
کدام موتر میگین؟
اونمو موتر اسپورت سرخ رنگ.
واو واو واو، بی‌شک با سلیقه نفر هستیم.
چطور؟
اون موتر سفارشی ساخته شده. البته یا باید خودت پیسه دار باشی یا پدرت، اگر نه که باید میدانم بتانی بخری.
موتر مقبول است، اسپورت سرخ رنگ. البته شما تشویش پیسهشو نکنن، پدرم میتونه بخره.
چه خالی.
بله؟
چه خالی، خیلی عالی. میدونی من همیشه فکر میکنم که اگه انتخاب پدر دست اولاد میبود، همه فقیرا و بیچارا بی اولاد میماندن.
خب نگفتم قیمتش چند است آقای محترم؟
اون موتر اسپورت برای خودتان $350,000.
$350,000؟
بله بله.
فعلا خب مشتری خاص نداره؟ داره؟
خب البته خیلی شاید دلشان بخواه که موتر داشته باشن.
قطعا موترش بسیار مدل بالا مقبول.
ولی وقتی که قیمت چه برشان میگم پای خدا پس میکشن. البته حق دارن، $350,000 کم پیسه نیست.
البته خب من یاد کردم پدرم میتونه بخره. قطعا من به زودی با پدرجانم میایم و این موتر از اینجا میبرم.
من بسیار خوش میشم.
پس یک خواهش دارم ازتون.
فرمایش کنین.
تا دو سه روز آینده اگه مشتری اومد یک قسم چی بگویم براتون دیگه؟ از سر خود تیرش کنم دیگه. من این موتر واقعا خوش کردم، میخوام بخرم میرم.
شما خاطرتون جمع.
خاطرم جمع؟
خاطرتون جمع.
پس با اجازهتون روزتان بخیر. میایم حتما، با پدرم هم میایم.
بله بله، روزتان بخیر.
سرانجام و روزی که منتظرش بودم از راه رسید. من فارغ التحصیل شدم. من برای که بتانم جولیا نامزاد خود غافل گیر کنم، ازش خواستم که به شبی که قرار از پدرم تحفه مرا بتن نیایه. برش گفتم که باز خودت غافل گیر میکنم. او قطعا غافل گیر میشد. وقتی میدید که من دان درازه خانهشان سوار یک موتر لوکس اسپورت سرخ رنگ منتظرش هستم. رنگ مورد علاقه جولیا سرخ بود.
جیم بچه، میدانی که من خودت بسیار دوست دارم. شکر خدا درس و دانشگاهت هم خلاص شد. میتونی به زودی بیای فابریکا و کار خودش رو کنی. میفهمی که من تکلیف قلبی دارم. معلوم نیست که تا کی زنده است.
ای بابا، خدا نکنه مایک. با این گپا این شب به این خوبی رو خرابش نکن مرد.
پدر جان، مادر جان راست میگه. خب خودتان 100 سال دیگه بخیر زنده هستن، سایتان رو سر ماسی. گپا چی است که میزنن پدر؟
خخ، ما تسلیم. و اما اصل مطلب.
بله بله مادر جان میگه. اصل
مطلب برات گفته بودم. یک تحفه مقبول برات گرفتیم. بیا بچم بگیرش. بیا.
برو بچم، برو.
تشکر پدر جان، تشکر.
خواهش میکنم بچم.
جیم بچم، تو چرا ماتل هستی؟ خب وازش کو ببینیم که پدر جان چه قسمی خودت غافل گیر ساخته.
بچه‌شون حتما سده چه موتر از مادر.
تو واز کو بچه.
حتی یک کمی چیش کلانه. چی هست پدر جانی؟
کتاب مقدس انجیل بچه.
خب کور خو نیستم، میبینم که کتاب مقدس است. ولی چرا بر من؟ بر خودتان باشم.
کجا میری جیم؟
صبر کن جان مادر. کجا رو
بچه؟
اعلان کنن واقعا تلخو نداشون این کار دقیق مکنن. واقعا تلخو نداشون.
جیم کجا میری؟ بیا
چی میگی بچه؟
وقدر اعصابم خراب بود که هیچ حال خدا نمی فهمیدم. باورم نمی شد پدرم با ثروتی که داشت برام یک انجیل تحفه بده. من شب و روز خواب و موتر اسپورت سرخ رنگ می دیدم.
واقعا؟
بله.
کتاب مقدس برای تحفه داد؟
دیگه پای خودت به اون خانه نمیمونم. قلم پایم بشکنه خب؟
اوه خدای من. جیم، ای چی گپی هست که میزنی؟ چطور میتونی در مورد پدر تو گپ بزنی؟
جولیا، من یا گپ نمیزنم یا اگه زدم پای گپ خودم استاد میشم. پای خودت دیگه در اون خانه نمیمونم.
خب شاید پدرت میخواسته با این تحفه یک چیزی رو به خودت بفهمونه خب؟
هر چیزی رو که باید بفهمم فهمیدم. بر پدرم پیسیش از ما کده مهمتر است. ناخ فکر میکده مرا دوست داره، خوش داره، هر توفی هم که خوش داشته باشم برای میخره. ناخ ای خدا.
به نظرم به تصمیم گیری خودت عجله نکن، او خود دوستت داره.
جولیا،
چه گپی هست که میزنی؟
تو بسیار خوشبین فکر میکنی. چی میگی تو؟
گپای جولیا فایده نداشت. من تصمیم خود گرفته بودم و تماس پدر و مادرم جواب نمی دادم. اول به یک شرکت کار پیدا کردم، بعد ازم یک جایی را کرایه کردم بر زندگی. یک سال تیر می شدم و من قسم رفتار می کردم که فقط بگوی سال هاست از پدر مادرم بی خبر هستم یا اصلا پدر مادر نداشتم. هر وقت که یاد توفه پدرم می افتادم مثل ای بود که روی یک زخم کونه نمک پاش بدم. بله بفرمایید.
روز بخیر آقای جیم.
روز شما هم بخیر باشه. شما؟
ما وکیل پدرتان هستم، سارا تیلور.
وکیل پدرم؟
بله. ما قبل از هر چیز برتان تسلیت عرض میکنم.
چی؟ تسلیت؟
البته میدانستم که خودتان یک سال است که از پدر مادرتان بیخبر هستیم.
بله بیخبر هستم. پدرم، بر پدرم اتفاق افتاده. نکنه پدرم فوت شده؟ بله
درسته. در روز پیش ما همون روز با شرکت به تماس شدم. خودتان ماموریت رفته بودین.
در روز پیش؟ بله بله، امروز سر کار آمدم. حالا گپ چی است؟ پدرم فوت شد؟
بله، بنا به وصیت پدرتان فابریکه به شما میرسه، علاوه بر مبالغی که به حساب پدرتان بوده. البته خانه ای را که می نشستند به نام مادرتان کردن. نشانه ی دفتر ما نوشته کنین؟
بله بله میشنم. خب
مرگ پدرم برم باور کردنی نبود. چقدر پشیمان شدم از اینکه به مدت یک سال جواب تلفنشان نداده بودم. یاد تحفه پدرم افتادم. گشتم بین وسایل و کتابی را که پدرم برم تحفه داده بود پیدا کردم. اما چیزی که مرا دیوانه کرد این بود که وقتی کتاب باز کردم به صفحه آخر کتاب روی جلد یک کلید تابیه شده بود. به همراه یک نوشته. باورم نمیشد. پدرم اون موتر سرخ رنگ اسپورت برم خریده بود. تاریخ سیل کردم دقیقا مربوط به روز فارغ التحصیلیم بود، ولی برای پشیمانی خیلی دیر شده بود. وقتی رفتم به دیدن مادرم به اندازه گذشت سالها پیر شده بود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.